ساعت 18:30 این صدای رادیو فرداست. خبرگزاری مهر میگوید حمله سایبری به سایت‌های وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران ناکام مانده است. مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی آنتی 2500 را به جای سیستم موشکی S-300 به ایران تحویل دهند. یک نماینده مجلس میگوید مردم ایران بیشترین هزینه درمان را در بین کشورهای خاورمیانه پرداخت میکنند. سلام و عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. خبرگزاری مهر از موج جدید حملات سایبری به سایت‌های اصلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران خبر داد و نوشت هکرها به دلیل افزایش ضریب ایمنی سایت‌ها در حملاتشان ناکام ماندند. بر اساس این گزارش یک گروه ناشناس هکری ظهر روز جمعه حملات سایبری گسترده‌ای را به سایت‌های اصلی وزارت و شرکت ملی نفت ایران تدارک دید، اما این گروه موفق نشد به اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده این دو نهاد دسترسی پیدا کند. نهادهای وابسته به دولت ایران در سالهای اخیر به دفعات مورد حملات گروه‌های هکری قرار گرفتند که قصد اختلال در برنامه‌ها و یا دسترسی به اطلاعات محرمانه را داشتند. مقام‌های ایران به طور معمول آمریکا و اسرائیل را مسئول حملات سایبری به سایت‌های مرتبط با دولت می‌دانند. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو روز شنبه نوشت مقام‌های روسیه حاضرند سیستم موشکی پدافند هوایی آنتی 2500 را به ایران تحویل دهند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی هدف از این موضوع حل و فصل اختلاف دو کشور به خاطر اجرا نشدن قرارداد تحویل سیستم پدافند هوایی S-300 است. سیستم موشکی آنتی 2500 نوع تغییر شکل یافته سیستم موشکی S-300 است که می تواند اهدافی در فاصله 350 کیلومتری را نابود کند. قرارداد تحویل سیستم موشکی S-300 حدود 5 سال پیش بین مسکو و تهران امضا شد و قرار بود روسیه 5 دستگاه از این سیستم پدافند هوایی برزش حدود 800 میلیون دلار را به ایران تحویل دهد، اما دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری وقت روسیه حدود 3 سال پیش بر اساس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران تحویل این سیستم موشکی به ایران را ممنوع و قرارداد آن را لغو کرد. ایران شکایتی 4 میلیارد دلاری را علیه شرکت دولتی صادرات و واردات تسلیحات روسیه به دادگاه بین المللی حکمیت در سوئیس تقدیم کرده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت مردم ایران به دلیل افزایش قیمت دارو بیشترین هزینه درمان را در میان کشورهای خاورمیانه پرداخت می کنند. به گزارش خبرگزاری مهر علی کاییدی افزود سهم مردم در پرداخت هزینه ها باید کمتر از 30% باشد، اما این سهم در حال حاضر به بیش از 70% افزایش یافته است. این نماینده مجلس از دولت به خاطر آنچه بی توجهی به سلامت مردم نامید انتقاد کرده گفت بیمه ها نیز چتر حمایتی خود را از سر مردم برداشتند. و اما عزیزان، همچون همیشه نوبت میرسه به برنامه همیشه در چنین روزی منظوره نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با تازه‌ترین بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز درباره روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران. این نهاد بین المللی حقوق بشری روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد همکنون 54 روزنامه نگار و وب نگار در ایران زندانی هستند که تنها جرمشان انجام وظیفه اطلاع رسانیشان بوده است. گزارشگران بدون مرز آیت الله خامنه ای و محمود احمدی نژاد را مسئول سرکوب و بازداشت بیش از 300 روزنامه نگار و وب نگار طی سالهای اخیر معرفی کرده است. این نهاد بین المللی در ادامه بیانیه‌اش از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران خواسته که برای آزادی روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان زندانی در ایران تلاش کند. احترام به آزادی بیان، آزادی مطبوعات و عدم سانسور اینترنت از دیگر خواسته های گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی است که در این بیانیه به آنها اشاره شده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید
به طور واقعی در ایران امروز بیش از 54 روزنامه نگار و نگار در زندان هستند. تعدادی از این افراد از پیش از یعنی در دوره اول سالهای اول دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در زندان بودند، مثل عدنان حسن‌پور، مثل آقای کبودوند و مثل دیگر زندانیانی که همچنان احکام پشت سر احکام میاد بر روی محکومیت‌هاشون، مثل حسین رونقی ملکی که همچنان زندانی است و بیمار است. امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
سازمان عفو بین الملل هم هفته پیش با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدامی عملی انجام دهد. گزارشگران بدون مرز هفته پیش از بازداشت حسام الدین اسلاملو، روزنامه نگار و دبیر بخش فرهنگی هفته نامه پاسارگاد سیرجان و امید عبدالوهابی، روزنامه نگار روزنامه مردم سالاری خبر داد. همچنین با گذشت بیش از 3 ماه از بازداشت مسعود و خسرو کردپور، دو برادر روزنامه نگار، هنوز از وضعیت پرونده و اتهام آنها هیچ خبری منتشر نشده و این دو برادر تاکنون نتوانستند با وکیل مدافعشان ملاقاتی داشته باشند. اما فؤاد صادقی و علی غزالی، سردبیر و مدیر مسئول سایت بازتاب که بیش از 1 ماه در بازداشت بودند، هفته پیش آزاد شدند. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار زندانی، سه‌شنبه شب در پی برخورد جسم سختی با سرش مصدوم و به بیمارستان منتقل شد. او پس از 1 روز مجدداً به زندان بازگردانده شد بدون اینکه بتواند با خانواده‌اش تماس یا ملاقاتی داشته باشد. بهمن احمدی عمویی، همسر روزنامه نگار او، هم از حدود 3 سال پیش زندانی است و همکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و فعال ملی مذهبی، هفته پیش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال زندان در زندان بندرعباس و 10 سال تبعید به همین شهر محکوم شد. اتهام او اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. سعید مدنی دیماه سال 90 بازداشت شد و مدت 1 سال در بند 209 اوین زندانی و تحت بازجویی بود. او همکنون در بند 350 اوین است و محکومیت 3.5 سالش را در رابطه با پرونده دیگری سپری می کند. عضویت در شورای فعالان ملی مذهبی، همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر و همکاری با چندین کمیته دیگر اتهام‌هایی است که در پرونده اولش به او وارد شده است. مرتضی کاظمیان، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در این باره بیشتر میگوید.
همراهی ایشون، همدلی ایشون با جنبش سبز باعث شد که خب حساسیت‌ها در مورد ایشون افزایش پیدا کنه و در حال این اتهاماتی که مثل دیگر بازداشت شدگان متوجه تمامی فعالان سیاسی بود، متوجه ایشون هم شد، البته به شکل مشدد، و اون هم به خاطر همین تبیین جنبش سبز بود. ایشون به هر حال از جمله کسانی بودن که جنبش سبز رو در چارچوب نظریه‌های دموکراتیزاسیون و گذار به دموکراسی تبیین می‌کردن از منظر جنبش‌های اجتماعی مدرن و رویکردهایی که مبتنی است بر جامعه مدنی توضیح میدادن. خب به مجموعه تلاش هایشون در حوزه نظری و البته فعالیت های همدلانه ایشون در کنار سبزها این حساسیت ها را افزایش داد. متاسفانه حکمی که علیه ایشون صادر شده کاملا یک حکمی است که از طرف نهادهای امنیتی صادر شده. کینه و ناراحتی و خشم بازجوها و نهاد امنیتی که تلاش کرد در تمام اون ماهایی که آقای مدنی در انفرادی بودن در بند 29 و ایشون هدف برخوردهای غیر انسانی قرار گرفتن، هدف خشونت و برخوردهای غیر قابل دفاع قرار گرفتن در این مدت بازداشت، برای اینکه اعتراف کنند به گناهان ناکرده، چون تمکین نکرد آقای مدنی، حالا یک چنین انتقام از ایشون گرفته شده و متاسفانه یک چنین حکم سنگینی شامل ایشون شده.
با گذشت دو هفته از بازداشت اکبر امینی هنوز علت بازداشت این فعال سیاسی نامعلوم است. خانواده‌اش میگویند او در این دو هفته هیچ تماسی با آنها نداشته و محل نگهداریش هم معلوم نیست. اکبر امینی پیشتر هم مدتی در بازداشت بود و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده است. خبرها از ایران هاکی است. 3 تن از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی در تبریز روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش وبسایت کلمه، بهنام نیکزاد، امین یحیایی و علی عروجزاده 3 نفری هستند که بازداشت و به زندان مرکزی تبریز منتقل شدند. همزمان خبرها حاکی از بازداشت 3 تن از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز است. محمد رضا واحدی، آزیتا راستی فیروززاده و مهدی فرمانی روز سه‌شنبه پس از برگزاری همایش انتخاباتی حسن روحانی بازداشت شدند و هنوز از محل نگهداری و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. دانشجو نیوز همچنین از بازداشت 5 تن از اعضای شورای صنفی دانشگاه عباسپور خبر داده است. طی روزهای گذشته چند فعال دانشجویی دیگر هم احضار یا بازداشت شدند. افرادی همچون اشکان زهابیان، محسن برزگر، افشین کشتکاری و امین وطنی. سجاد ویس‌مرادی، عضو سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت ساکن سوئد، در این باره بیشتر میگوید.
متاسفانه ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که فعالین دانشجویی و شهروندان در چند شهر کشور بازداشت شدند و روندش نسبت به هفته‌های گذشته و پیش از اون شدت پیدا کرده. از بچه‌های دانشگاه عباسپور چند نفر بازداشت شدند، در دانشگاه شیراز و در دانشگاه تبریز هم ما حتی خبرهای منتشر شده بود که از ستاد جوانان آقای روحانی چندین نفر بازداشت شدند. خبرهای مبنی بر بازداشت و اذیت و آزار آرش محمدی در تبریز هم منتشر شده بود. هنوز زود هست قضاوت کرد که آیا این بازداشت ها که شدت پیدا کرده آیا یک کار سیستماتیک هست و میخوان پیام روشنی رو بفرستن حالا به فعالین دانشجویی، به شهروندان، که انتخاب آقای روحانی در حقیقت یک بخشی از سیستم حاکمیت هست و هنوز اون برخوردهای امنیتی، برخوردهای قضایی، اینها یک مجموعه دیگری از درون حاکمیت جمهوری اسلامی هست که مستقل عمل میکنه، یا اینکه اینها حالا از اون برخوردهایی هست که کورکورانه انجام میشه. اینها رو باید هنوز ثبت کرد، زوده به نظر من، ولی برخوردها در هفته آینده مشخص میکنه که رویکرد قوه قضاییه، رویکرد وزارت اطلاعات با نیروهای مدنی و دانشجویی چه خواهد بود.
برای 4 تن از نوکیشان مسیحی در شیراز حکم زندان صادر شد. علاءالدین حسین، محمد رضا پرتویی، وحید حکانی و همایون شکوهی هر کدام به تحمل 3 سال و 8 ماه زندان محکوم شدند. اتهام این نوکیشان مسیحی تبلیغ علیه نظام و برهم زدن امنیت ملی از طریق تبلیغ دین مسیحیت، شرکت در جلسات خانگی و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور عنوان شده. منصور برجی، سخنگوی کلیساهای ایرانی همگام در لندن، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
عده از عزیزان ما که تو شهر شیراز ساکن بودند و حدود بهمن ماه سال 90 بود که در یک جلسه کلیسای خانگی بازداشت شده بودند. مدت ها بود که منتظر دادگاه بودند و عده زیادی بودند که دستگیر شده بودند، منتها چند نفری از اونها آزاد شدند به صورت مشروع تا برگزاری دادگاهشون، که البته انتظار داشتیم که تبرئه بشن و یا احکام سبکتری دریافت بکنن، ولی حکم 3 سال و 8 ماه زندان که برای 4 نفر از این افراد دادن خیلی سنگین بوده و شاید حد اکثر مجازات رو براشون در نظر گرفتن، در حالی که هیچ کدوم از اتهاماتی که شبه سیاسی هست به این افراد نمیخوره. اینها فعالین بودن تو کلیسای خانگی، اگر اینها آزادی رو داشتن که در کلیساهای رسمی شرکت بکنم قطعا این کار رو میکردم. منتها با فشارهایی که تو این چند سال به مسیحیان فارسی زبان تحمیل شده ناچار بودن از شرکت تو کلیساهای خانگی.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.